خیلی متشکرم آقای حیدری. حضرت عالی هم نظرتون رو در تو با صحبت‌های هم آقای دکتر جوانمردی بفرمایید. همین که یه مقدار حالا باز می‌خوایم بعد از این موضوع که نظرات شما رو شنیدیم بپردازیم به اینکه واقعا زیرساخت‌ها و اتفاقاتی که داره می‌افته در چه لولی قرار داره، ما کجا ایستادیم.
من به عرض شما برسم، یه نکته رو فرمودند که من برام جالب بود، حالا احتمالا در آینده در ادامه برنامه شما بیشتر بهش خواهید پرداخت، و اون اینه که ما در فضای دیجیتال باید رو به بیرون داشته باشیم. متاسفانه این نکته‌ایه که اقتصاد ما در کلیه سطوحش دچار ضعفه. ما خیلی وقتها نگاهمون به مسائل سلبی هست نه ایجابی، بدین معنا که ما میاییم و میبینیم که فرض کنید فلان پلتفرمی در خارج از ایران هستش و میاییم این رو تعریف میکنیم، شروع میکنیم به تعریف کردن در داخل ایران و مثلا مدلش رو میسازیم. یه نکته‌ای که فرمودند و نکته درستی این هستش که ما دقت نمیکنیم که ما 120 میلیون گوینده فارسی زبان داریم. یک دوستی یک مثالی رو می آورد، می گفت روزی که ما روی این اپلیکیشن های پیام رسان داشتیم کار می کردیم، هیچ کدوم دقت نکردیم که می توانیم اپلیکیشن پیام رسانی رو طراحی کنیم که برای فارسی زبانان در خارج از مرزهای ما هم جواب بده. قطعا ما اونجا نگاه سلبی داشتیم به خاطر اینکه می خواستیم اون اپلیکیشن های که در خارج هستند رو متوقف کنیم، حالا بیایم جایگزین کنیم. این نگاه شکست خورده است به نظر می رسه. من چون حالا در کار شتاب دهنده هستم و خب توی حوزه فرهنگ هم داریم کار میکنیم، خیلی از ایده ها و استارتاپ هایی که به ما مراجعه میکنن باز همین مشکل باهاشون روبرو هستیم. یعنی نگاه کاملا نگاه داخلی هستش، ما چیکار کنیم که مثلا این نیاز رو داریم میتونیم برآورده بکنیم، که طبیعتا یک طیف محدودی از مخاطبین خودش رو داره. فکر کردم که شاید این اشاره‌ای که دوستان داشتن بهش میکردن جای بحث بیشتری داشته باشه که چقدر فرصت‌هایی وجود داره برای اینکه ما نگاهمون رو نگاه کلان و بین‌المللی کنیم. یک مثالی آوردید به خاطر اینکه به عنوان مثال هزینه‌های پایین هستش در اینجا که ما طبیعتاً نرم افزارها رو میتونیم ارزون درست کنیم. این در همه شاخه‌ها الان داره اتفاق میفته. در حوزه فرهنگ به عنوان مثال الان مخاطبین بیشمار، یعنی حتی تولید کنندگان بیشماری سفارش ساخت انیمیشن رو به ایرانی ها دارن میدن، و این فرصتی که ما بتوانیم انیمیشن های خودمون رو صادر کنیم. نمونه هایی که ما تولیدهای داخلی داشتیم که انیمیشن داشتیم، شما حساب کنید که اگر ما همین انیمیشن رو داریم صادر میکنیم در خارج از ایران با قیمت 5 دلار 10 دلار داریم بلیت فروشی میکنیم، در حالی که تو سینماهای ما قیمت بسیار پایین تر هستش. یعنی میخوام بگم که این یکی از نکاتیه که ما دلم میخواد که حالا اگر که باشه روش پرداخته بشه.
بهش میپردازیم. متشکرم.
و چالش مهاجرت نیرو انسانی هم پیدا کردیم.
بله. حالا این نکته دقیقاً نکته‌ای که حالا یه صادرات داریم، یه موقعیم صادرات معکوس داریم، حالا اینا هم خودش نکات مهمیه که باید بهش بپردازیم. آقای خرمشهر شما مگه نکته‌ای داریم؟ بفرمایید که من میخوام یه سوال دیگه هم از آقای جوانمردی بپرسم.
من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر جوانمردی یه نکته‌ای بگم در ادامه اون بحث فرصت هم، یه دو سه تا فرصت دیگه موند که حیفم میاد نگم. فرصت ویژه کاهش قیمت نفت، شما این فرصت رو کم نبینید. یعنی وقتی صحبت از اقتصاد دیجیتال میکنیم، در یک کلام موافقیم که اقتصاد دیجیتال مبتنی بر دانش. دانش آن چیزی هستش که حتی کمدیتی رو هم میتواند بهتر با بهره‌وری بالاتری بفروشه. برگردیم به فرصت‌های تاریخی که به زنگاه تاریخی پایان قرن 14 هم. 120 میلیون فرمودن فارسی زبان خارج ایران، 80 میلیون داخل ایران. ما حدود 5 میلیون ثروتمند ایرانی خارج ایران داریم که کانتنت محتوای فاخر زبان فارسی برای صادراتش دیگه پشت هیچ گمرکی باقی نمیماند، پشت هیچ آفیسری باقی نمیمونه. بحث مهم دیگر که دوستان دولتی امیدوارم الان خواب باشند به امید اینکه فردا زودتر به کار برسن، بحث ضعیف شدن دولت هست. به چه معنا؟ قبلا دولت‌ها برنامه می‌دادن، بخش خصوصی رو کشون متقاعد می‌کردن دنبال خودشون. به واسطه کاهش قیمت نفت این اتفاق معکوس شده. بخش خصوصی، صاحبان سرمایه و خرد توامان برنامه می‌دن و دولت رو متقاعد میکنن که مسیر درست اینه. نقشی رو که کمیسیون اقتصاد دیجیتال در اتاق بازرگانی داره بازی میکنه، متناظرش در اتاقهای دیگره، استانهای دیگر مثل اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون اقتصاد دانش بنیان داره بازی میکنه، به معنای خلق ثروت از دانش. فرصتهای برابر رو ما ندیدیم. کرونا یه فرصت ویژه‌ای رو به عنوان دورکاری ایجاد کرده، از معلولین در نظر بگیرید، از کسانی که ثروت زیادی برای تولید سرویس نداشتن در نظر بگیرید. و بحث پایانی عرایزم شفافیت، شفافیت ناشی از داده، شفافیت ناشی از سیاست‌گذاری. امروز به مدد دنیای دیجیتال سیاست‌گذاری، حکمرانی ما حکمرانی متناسبی شده، به معنای اینکه نماینده مجلس صبح که میخواد یک قانونی رو کار بکنه، ناگزیر از متقاعد کردن بدنه رأیش هست. همین اتفاق تو بخش خصوصی داره میفته،
به این حاکمیت پایین به بالا،
یا حاکمیت پایین به بالا یا دیسنترال. ما از بلاکچین فقط رمز ارز و ارز کنم ماین کردن و درآوردن اقتصادیشو میبینیم، حواسمون نیستش که در حکمرانی دیسنترال کردن. تمامی استانهای ما ستاد اقتصاد مقاومتی با ریاست استاندار دارن. یعنی چی؟ یعنی دیگه فقط شخص آقای رئیس جمهور تنها کسی نیستش که فرماندهی اقتصادی انجام میده. در استانها این رو داریم. شفافیت داده، بازگشایی داده. امروز ما بازگشایی داده رو در عرصه فضایی داریم میبینیم. سیل عید سال قبل خیلی ویرانگر بود، ولی بار شیرینش رو کسی ندید. بار شیرینش بازگشایی داده های فضایی بود، داده های ماهواره هایی که تونستند اقتصادی بشن، کامرشیال بشن. اقتصاد فضا اضافه شد. اقتصاد نانو یا اقتصاد بایو امروز مبتنی بر اقتصاد آیتی و اقتصاد دیجیتال دارن تجاری سازی میشن. من غرضم از گفتن این چند تا پدیده برشمردن خوبی‌های اقتصاد دیجیتال نبود. از قضا سرکنگمین صفرا فزود. شفافیت پشت سر خودش دعواها و تنش میاره. آموزش‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات حضور معلم و نقش بی‌بدیل معلم رو کمرنگ می‌کنه. ما احتیاج به باز تعریف این نقش‌ها داریم. همه اینها رو گفتم که در تایید فرمایشات آقای دکتر جوانمردی به اهمیت ارکستریت کردن، هماهنگ کردن. من به جای واژه همسانی علاقمندم از همنواسازی یا از واژه هماهنگی استفاده بکنم، که اتفاقا در دنیای دیجیتال نقش وحدت فرماندهی توش به شدت پررنگ.
متشکرم آقای دکتر جوانمردی. اگر تا اینجای بحث نکته باز دارید بفرمایید.
خیلی ممنون. فرمایشات دوستان به نظر من بسیار متین بود، استفاده هم کردم. فقط یه نکته رو من باب تاکید در کنم خدمتون، اون اینه که همیشه صحبت اینه که حالا از کجا باید شروع بشه. واقعیتش توی اکوسیستم یا تو زیستون ما نمیتونیم بگیم از هر کی باید کار خودش رو انجام بده. شاید اون رهبر ارکستر رو ما نیاز داریم. اگر فرض بکنیم به هر حال حاکمیت قراره که این رهبری ارکستر رو به عهده داشته باشه، چند تا وظیفه داره که اینا رو تمرکز کنه. به نظر من رو بقیه چیزها هم وقت و انرژی و سرمایه نگذاره. بحث اول به نظر من سیاست گذاریه، یعنی در خصوص سیاست گذاری، اولویت گذاری و به تناسب اون قانون گذاری و مقررات گذاری، این تمرکز اصلیه که معلوم بشه که کشور ما از حوزه اقتصاد دیجیتالی چه انتظاراتی رو در بالا دست داره. قاعدتا در خیلی از حوزه ها مردم و بخش خصوصی میرن کارشون رو انجام میدن، اما اون چیزی که میخواد اون موتور پیشران اقتصاد دیجیتالی ما باشه، اون اولویت ها این رو روشن میکنه و اون سیاست ها که اجازه میده که بعضی از صنایع شروع کنن با هم همکاری کردن برای اینکه اون اتفاقات رو رقم بزنن، مقررات و قوانین متناسب اون باید تنظیم بشه. بعضی از زیرساخت‌ها سرمایه‌های سنگین می‌طلبه، اونجاها رو کمک بکنه به توسعه‌شون، و بعد از اون وقتی که این سازوکار شکل گرفت باید به فکر گام بعدی باشه. یعنی دولت باید به فکر شروع کردن و معرفی کردن پروژه‌های جدید و ایده‌های جدید باشه که اون موقع راجع به افق بعد از مثلا چه می‌دونم 15 سال بعد داریم صحبت می‌کنیم، 12 سال بعد داریم صحبت می‌کنیم. این مسیر به نظر میرسه خارج از یک مسیر روزمرگیه، باید یه نگاه متفاوتی رو بهش.
خب متشکرم آقای دکتر جمالی. اتفاقا من می‌خواستم از همین حوزه سوال بکنم، شما شروع خوبی داشتین. نکته تکمیلی اینه که برای اینکه ما ابعاد کار رو یه ذره مشخص بکنیم، دولت‌ها معمولا میان 4 سال برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه 4 سال دیگه هم باشن، و اون 4 سال دیگه هم که به حال دیگه داره تموم میشه، و عملا اتفاقی که میفته میرسه به اینکه تو حوزه اقتصادی ما میبینیم که ما مواردمون به نتیجه نمیرسه. یک جای در واقع فرا دولتی نیاز به این هستش که این موارد رو برنامه ریزی بکنه. حالا یه موقع تو صحبت‌هایی که میشه شورای در واقع سران و رئیس قوه که روی مباحث معمولا اقتصادی هم اظهار نظر میکنن، یکی از جایگاه‌هایی که وجود داره، و جایگاه بعدی شورای عالی فضای مجازی برای اینکه بتونه یه مقدار این موضوع رو رقم بزنه، و خود شورای عالی اقتصاد و وزارت اقتصاد، چون ما مبحثمون مبحث فقط اون مباحث فناوری نیست. حالا حضرت عالی فکر میکنید که این به چه صورت چیده بشه و اتفاق به چه صورت رقم بخوره؟ چون وزارت اقتصاد هم تو مبحث اقتصاد دیجیتال بسیار حرفای در واقع بزرگ و حالا به هر راهبری های چندین ساله ای رو در ذهن دارن که رونمایی های خواهد شد در آینده احتمالا نزدیک، و قراره که بپردازن به این موضوع. و وزیر محترم اقتصاد هم یکی از شعاراشون موقعی که وزیر می شدن همین بود که یکی از مباحثی که می خوان بهش بپردازن این بحث اقتصاد دیجیتاله. حالا شما فکر میکنید که اولا تا امروز کارنامه ما، کارنامه در واقع دولت تو این زمینه چطور بوده، و نکته بعدی اینه که از نظر اون نگاه بالادستی چه مواردی رو ما باید داشته باشیم که بتونیم برسیم به اون هماهنگ شدنه در نهایت؟
برای تولید کارنامه کلا باید شما شاخص داشته باشید دیگه. وقتی شاخص نداشته باشید میتونید بگید مثلا فلان موضوع 100% رشد کرده.
خب یکی از مشکلاتمون هم نداشتن آمار دیگه آقای دکتر.
نه حالا آمار که نداریم، اونجایی که آمار داریم هم نمیدونیم اگر 500% رشد میکردیم درست بود، یا همین که بیش از 50% رشد کردیم گل کاری.
دقیقاً همون خط مبنایی که آقای دکتر همین الان دارن اشاره میکنن.
دقیقاً این رو نداریم. برای همین ما خیلی وقت‌ها تیری رو پرتاب میکنیم، هر جا خور میریم دورش دایره میکشیم، میگیم زدیم به هدف. این به نظرم میرسه که براحتی یک سیاست پوپولیستیه که سالهای سال در تمامی دولت ها ما مواجه بودیم باش. علتش اینه که ما برنامه بالادستی قابل اتکا نداریم. شما تا دلتون بخواد برنامه، نهاد، مجمع، سازمان، ارگان، مجمع هم به چی دارید بالا دست؟
بله.
اینقدر زیاد هست که اینا اصلا تداخل دارن خیلی وقت با هم. ولی وقتی که شما میگیم که به درستی اشاره کردید ما اگر میخواییم یک اقدامی رو در حوزه اقتصادی دیجیتال انجام بدیم، حداقل راجع به 10 الی 15 سال داریم صحبت میکنیم. توی این 10 الی 15 سال ممکنه 3 تا 4 تا دولت عوض بشه توی کشور. ما عملا اون سند بالادستیمون باید مثلا از سند چشمنداز میرسیدیم به یه سندی که اینها رو به دقت، یعنی واژه ها و کلماتی که اونجا بود رو به دقت بیاد تبیین میکنه و مشخص بکنه که تو هر کدوم از اینها ما به کجا میخوایم برسیم. حالا اون موقع اگه برنامه های 5 ساله یا هر چند ساله ایمن بعد میخواد وجود داشته باشه، اونها تفسیر اینها بود. در اکثر اوقات ما بین برنامه 5 ساله و اون اسناد بالادستی هیچ ارتباطی رو نمیبینیم. بعد برنامه 5 ساله برنامه های توزیع بودجه نفت بر اساس به قول معروف چانه‌زنی های نمایندگان مناطق مختلف کشوره.
بله.
یعنی شما دولت یه چیزی رو میخواد ببره جلو مجلس به دنبال تقسیم بودجه برای رفاه توزیع گستره رفاهی در سراسر کشور به خاطر اینکه رأیشون رو بعدن این تضمین میکنه. عملا اتفاقی که میفته اینه که شما هیچ وقت یک برنامه منسجمی که کلیت منافع کشور و آهاد مردم و آینده مردم رو بخواد تضمین بکنه یک پارچگی رو درش نمیبینید. مؤلفه ها شاید دونه دونه، یعنی همین الان یکی از مدیران و مسئولان دولتی حضور داشته باشه، به دقت میتونه مؤلفه های زیادی رو برمشموره که تو تمامی این برنامه ها ذکر شده، ولی اون یک پارچگی نیست و اون رهبر ارکستر بودن هم متاسفانه نقشش مفقوده.
خیلی متشکرم آقای جوانمردی. اگر حالا من میخوام ببینم نکته هم باز اگر دارید برای به عنوان نکته تکمیلی بفرمایید که ما از حضور شما مرخص بشیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از فرمایشات دوستان استفاده کردم. انشالله فرصت هم از باقی برنامه رو گوش میدم و استفاده میکنم.
خیلی متشکرم، ممنون از اینکه ما همراهی کردید و خدمت شما بودیم. آقای دکتر شهاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون تحول دیجیتال و اقتصاد نوآوری، متشکرم، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خب آقای دکتر امینی، یه نکته‌ای که شاید خیلی مهمه اینه که الان رسیدیم به این قسمت که ما برای داشتن یه زیرساخت مهم و درست توی این زمینه و کارا نیاز به این داریم که همه جوانب رو با هم نگاه بکنیم، نه به صورت بخشی برنامه ریزی بکنیم. یه قسمت برمیگرده به بسترهای فنی موضوع. بسترهای فنی یک سریش بر اساس مواردی که توی بحث ICT وجود داره، این یه قسمته. یه سری مسائل هم داریم تو مباحث اقتصادیمون که باید تبدیل به این اتفاق بشن، چون ما یه اقتصاد سنتی رو داریم و داریم اینا رو یک به یک تبدیل میکنیم. یک این که الان ما جایگاهمون کجاست، این رو بفرمایید که حالا من دو و سه رو بعدن از دوستان بپرسم.
چند مسئله، من چند تا نکته دارم.
بفرمایید. پس اینو نگه می‌داریم بعد از نکته‌هاشون.
یکی راجع برنامه‌های جامع فرمودن جناب جوانمردی، ما چشم انداز 4-0-4 نداشتیم، برای اونم برنامه ننوشتیم. من عرضم اینه که درسته ما طرح‌های جامع می‌نویسیم، ولی طرح‌های جامع اینو من موافقم، وقتی میره مثلا تو اجرا میره تو فاز لابی‌گری. خب و تو همه این طرح جامعه یه سری چیزا بدیهیه، زیرساختی حیاتیه، مثل موضوع شبکه ملی اطلاعات. از صد روزیل همه دارن تایید میکنن روش آقا باید این کارو بکن. خب ما اینو با فراز و فرود و هی بکش نکش پیش بردیم، در صورتی که
حالا شبکه ملی اطلاعات هم من بحث دارم با هم صحبت میکنم.
این نتیجه ما میگه اقتصاد دیجیتال ایران.
بله
بعضی میگن نه اقتصاد دیجیتال ایران معنی که نداره، تو چه مرز قائل میشی؟ میگن خب به حال اقتصاد دیجیتال یک پایه باید داشته باشه، درسته دیگه اقتصاد اینترنت که نیست. اقتصاد اینترنت هم نگاه کن تاش یه پایه‌ای داره، آخه تاییدنی وقتی شما رد اینترنت رو میزنید یه پایه داره. من سوال می اقتصاد دیجیتال ایران پایش چیه؟ آیا این شبکه ملی اطلاعات موجوده؟ خب تو بحث آموزش الکترونیکش این همه مسائل پیش اومد. پس اگر ما معتقدیم که اقتصاد دیجیتال یک موضوع فراسرزمینیه، یعنی اگر ما پلتفرمی رو لانچ میکنیم و فعال میکنیم، امکان داره مردم محترم افغانستان، مردم محترم تاجیکستان، همه اینها جغرافیای نوروز کلا بیان از این پلتفرم ایرانی استفاده بکنن، کشور ایران. خب سوال اوکی، خب به حال حداقل 80 میلیون نفر یا با همسایه‌اش و استادی بعد یه مبنای یه پایه بعد وجود داشته باشه. پس یه بخشش اون بحث زیرساخت است. اینو خواستم عرض بکنم که درست ما احتیاج به طرح جامع داریم، ولی نگاه واقعیش چیه که این طرح جامع تو اجرا همه تو لابیگری میرن یه جور دیگه میشن.
واقعا بله کارنامه‌اش مشخص بیشتر،
ولی بعضی چیزا بدیهیه. ما هم تکلیف بدیهی‌ها رو مشخص بکنیم. مثلا شبکه ملی اطلاعات فقط یه پروژه که نیست، یک چیز مستمر، یک امر مستمر که همواره باید روزانه
بشه. حالا من همینجا واسه یه زودی این موضوع رو بگم، چون ببینید بحث شبکه ملی اطلاعات، حالا وزیر محترم ارتباطات با فرماندهی اطلاعات میفرمایند که حالا مقداری که برسه به اون تکمیل شدن جا داره، ولی الان فراهم شده. اما فقط موضوع شبکه ملی اطلاعات اون زیر ساخته که نیست، نیاز به همگرایی همه حداقل وزارتخونه‌ها داره. وزارتخونه‌ها کارهایی رو که باید در قبل این شبکه انجام میدادن خیلیشون انجام ندادن، کارنامه‌شون موفق نبوده. و این یعنی این که این پازل ما از این پازل، حالا اگه 20 تیکه بذاریم مثلا ببینید 4 تیکه 6 تیکش درسته، بقیه تیکه هنوز وارد این فاز حتی نشدن. خب وقتی نشدن و ما نمیتونیم این اتفاق رو مثلا در یک وزارتخونه ببینیم، خب عملا ما یه تیکه از این پازل رو نداریم و این اثر مستقیم میذاره تو اقتصاد ما.
من اتفاقا نظر و جنبه‌های نرم داستانه، جنبه‌هایی که اجنس سیاست گذاری و گاورننس و حاکمیتیه. من این سوالو مطرح
اینجا هم تقریبا همینا ها، موضوع من هم دقیقا به همین اشاره میکنه.
با تون همراه. اصلا اقتصاد دیجیتال بدون استقرار نظام هویت دیجیتال معنی داره؟
خیر.
خب دیگه وقتی که ما هنوز بلا تکلیفیم در موضوع هویت دیجیتال و کسایی که داده هویتی مردم دستشون هست به اشتراک نمیذارن و به عنوان منبع درآمد سازمان خودشون فرض میکنند، خب این یعنی همون حرفی که شما زدید. پس من میگم سیاست گذاری
تو این زمینه فکر میکنم معاونت فناوری دادستانی وارد شدن و یه کارایی دارن
خوب
میکنن.
مثلا در موضوع بورس و احراز هویت از راه دور این بعد به بقیه صنایع، صنعت بانکداری، صنعت بیمه، بقیه صنایع بعد میان این اتفاقاتشون بیفته تا اون تقاضا و استفاده اتفاق بیفته. من لذا اینم خواهم عرض بکنم، وقتی چشم انداز 14-4 بودش که بعضی بهش اعتقاد نداشتن، در کلام بود در عمل اعتقاد نداشتند. حالا شما بر مبنای چشم انداز 14-4 بیا تر جامعه بنویسید. میخوام بگم درسته بنویسیم، من رد نمی کنم، ولی یه سری کارا چه این به حال میخواست باشه ترجمه، میخواست باشه نشه، بعد انجام میشد دیگه. انگار که مثلا شما میخواید بدون نیروگاه مگه شما میتونید برق مردم رو تامین کنید؟ بدون شبکه ملی اطلاعات هم شما نمیتونید اقتصاد دیجیتال رو پیش ببرید که در وزارت آی سی تی شورای عالی فضا مجازی اقدامات خوبی انجام شده واسه بحث این قضیه. اینو باید تشکرام بکنیم. بحث من بحث تسریعه و بحث
تسهیله
و تسهیله و اینکه باید این قبل از کرونا باید شتاب میگرفت و قبل از کرونا باید جدی تایم میرفت که حتما دوستان مشکلات
برگردیم به اون سوال بنده در رابطه با اینی که حالا وزارت آی سی تی رو تقریبا فرمودین که تا چه حدی بنابر وظایف خودش تو این حوزه کاراشو انجام داده، فکر میکنید وزارت اقتصاد چه کارهایی رو باید انجام بده؟
ببینید وزارت اقتصاد با شعار اقتصاد هوشمند آیدش پسر رای آورد، من یکی از موضوعات کلیدی هم بود. یکی از کارهای خیلی خوبی هم که اتفاق افتاد با اتیم داد دوشه صورت برداشت و صورت تفاهم شد، سند تحول دیجیتال بانک ها بود که خیلی ها این گونه دوچار سوء تفاهم شدن که انگار وزارت اقتصاد داره بانک های کشور رو اجبار میکنه بر مبنای یک دیسیپلین کاملا مشخص که از قبل وزارت اقتصاد مشخص کرده به سمت بانک دیجیتال برن، که من خبر دارم چه خودم کامل این سند رو نقد کردم، بند خدا چنین قصدی نداشتن که بگن یک دیسیپلین وجود داره. و همیشه همواره اینو گفتن که موضوع بانکداری دیجیتال باید ریخت و شکل اون بانک رو بگیره. اگه بانکی مبنای کسب و کارش کسب و کار عمده فروشی و کسب و کار شرکتی هست و بانک شرکتی هست، ریخت خودش رو بگیره. اگه بانکی بانک اگزیم بانک هست و بانک صادراتی هست و توسعه صادرات و تخصصی حتی امکان داره باشه، ریخت خودش رو بگیره. بانک خرده فروشی هم همینطور. این تأکید دیگه همواره بوده و داره و اتفاق خیلی خوبی که افتاد در وزارت اقتصاد به نظر که اینو دائم داره پایش میکنه و مطالبه گری میکنه، این رو باید بهش توجه کنه. موضوع بازار سرمایه که اتفاقات خوبی بودش که به نظر من آیدش بسن رو موضوع دهه قد مخصوصا هویت دیجیتال یک سنت شکنی کردن با اختیاراتی دادن و حمایتایی که کردن رو بحث احراز هویت از راه دور، که من معتقدم خیرات این احراز هویت سجام و بازار سرمایه به صنعت بانک و بیمه هم میره و اتفاق میفته. اتفاق مهم بعدی که فکر میکنم لازمش توجه موضوع فراگیری مالیه که مشارکت مردم رو در امر خدمات دیجیتال مالی گسترش خواهد داد.
متشکرم آقای حیدری. حضرت عالی فکر میکنید که توی حوزه های مختلفی که حالا من دو حوزه رو مثال زدم، شاید موارد دیگه هم تو ذهن حضرت عالی باشه، بفرمایید که تو حوزه های دیگه ما جایگاهمون چطور هست برای رسیدن به اقتصاد دیجیتال و جا پیدا کردنمون در واقع توی این حوزه.
ببینید من تو اول صحبت هم داشتیم این بحث رو که خب وقتی داشتیم تعریف اقتصاد دیجیتال رو میکردیم، به نظر میرسه با اون الگوهای سنتی یک تفاوتهایی وجود داره. این جنس اقتصادی هستش که یک مقدار، حالا نمشد کلمه درستی باشه یا نه، دموکراتیزه شده، یعنی بین آحاد ملت در حقیقت این رو دارن شکلش میدن. الان تو فرمایشات دوستان بحث سیاستگذاری ها بود و
این، یعنی میفهمید که مردم توی این موضوع الان جلوتر دارن؟
قطعا که جلوتر هستن و دارم میخوام بگم که شاید بذار اینجوری جمله رو بگم، این نه به این دولت یا دولت دیگری ربط داره، به نظر میرسه که ما باید چشم از دولتی بودن و انتظار داشتن از دولت برداریم. این نه به دلیل حالا ناتوانی این دولت یا توانایی اون دولت هست، بلکه ماهیت جهان جدید این هستش که ما باید در حقیقت به آحاد مردم مراجعه کنیم و اونها هستند که ارزش رو میآفرینند. این نگاهه اگر در جامعه اصلاح بشه به نظر من نتیجه میده. من یه مثالی رو شاید حالا بی ربط باشه یا با ربط نمیدونم برای شما بزنم و از اونجا میخوام وارد بحثه که حالا خودم روش چون کار میکردیم صنایع خلاق و اینها بشم. ببینید یه پلتفرمی رو در نظر بگیرید، مثلا میگم فرض کنید مثلا اینستاگرام. خب شما چجوری از این پلتفرم باهاش کار میکنید و کاسبی خودتون رو رونق میدهید؟ ممکنه یکی از شما بیاد و به یک پلتفرمی سفارش آگهی بده، کسی دیگه ممکنه بیاد صفحه‌ای برای خودش درست کنه و محصول خودش رو تبلیغ کنه. اتفاقی که در اقتصاد دیجیتال میفته که باید بهش دقت کنیم این هستش که یک چیز دیگه هم اضافه شده. ما میتوانیم از خود محتوا و از دیتامون درآمد کسب کنیم. این یه مثالیه فقط برای اینکه واضح بشه چگونه ما میخوام بگم ذهنیت ها رو باید به این سمت سو ببریم.
اونو برای اون جریان ترافیک دارید میگید یا
نه. بس خلق جریان درآمدی از داده و پذیرفتن این که دیتا منبع درآمدی
هست. میخوام بگم که این هستش
چون دو بحث این بحث رو هم ببخشید، چون هم محتوا رو منبع درآمد دونستن
جفتشو گفتم،
یعنی سطح انتزاع درآمد رو دو تا سطح بیان فرمودن.
اینم الان خیلی خوبه که بهش به یه جایگاهی تو صحبتامون بهش بدیم و بهش برسیم. بفهمید،
من میخوام بگم که این نگاه باید اگر درون جامعه شکل بگیره طبیعتا باید دولت زیر ساخت ها رو باید فراهم بکنه، طبیعتاً باید بالاخره از حکومت، حاکمیت، دولت انتظار این هماهنگی وجود داره. اما میخوام بگم آن چیزی که الان در سطح فرهنگی ما نیاز داریم اینه که جامعه خودش به این سمت بره که داره میره اصولاً، که در حقیقت الگوهای کسب درآمدش و الگوهای چرخش اقتصادیش الگوهایی است بر مبنای دیگری. ارزش از شکل سنتی خودش، از محصول فیزیکال که قبلا بود و ارزشمند بود، داره خارج میشه و به سمت دیگه ای میره و جامعه هم باید این نگاهش درش شکل بگیره که اونها ارزش ها چیزهای دیگه و از اون میتونه کسب درآمد بکنه.
تاکیدش رو هم خلقیه از معمولا تو این فضا از واژه معمولا از پسمانده سی او و کراد استفاده، مثلا رو بحث مالی میگیم جمع سپاری مالی، برندسازی، برندسازی مشارکه، کوبرندینگ، نمیدونم
که در واقع در نهایت بیاد بشه اون بیگ دیتاه که بشه روش یه برنامه‌ریزی رو انجام داد و بشه ازش بهره برد. آقای خرمشهری، یه نکته که حالا الان رسیدیم واقعا به این موضوع، این بحث داده های بزرگ و اصطلاحاً بیگ دیتاها مواردی هستن که صنایع و شاید کسب و کارهایی که روی بستر دیجیتال شکل میگیرن براشون بسیار اهمیت داره که بتونن از این اطلاعات درست استفاده بکنن برای کسب درآمد. یعنی همونطور که آقای دری اشاره کردن، یه جورایی راه کسب درآمد ما هم داره تغییر میکنه. یعنی اون کسب و کار سنتی و باز همونطور که میگم به درستی اشاره کردن بحث به صورت فیزیک فروختن کالا و اینها داره یه تغییراتی میکنه و ما داره یک بازارهای جدید، یک تکنولوژی های جدیدی که بازارهای جدید رو برای ما خلق میکنه هم به وجود میاد. مطمئنن دولت و دولت‌ها، حالا ما منظورمون بسته توی این بسترون بدنه در واقع حاکمیتی اقتصادی است، اگر اطلاعات درست رو در اختیار ما قرار ندهند، ما عملا نمیتونیم کار درست رو انجام بدیم و عملا شاید با یه اطلاعات نادرست میایم یک اقتصاد نادرست رو هم رقم میزنیم و در اشل خودمون یه دفعه اون اشل بزرگ که میکنیم به تمام جامعه و بنا به فرمایش های دکتر امینی ما اصلا باید موضوع رو فراملی نگاه کنیم، صادراتی نگاه کنیم و همه اینجا رو، همه این مسائل رو تحت تاثیر قرار میده. فکر میکنید که دولت به اون مواردی که باید عمل بکنه به عنوان اون حاکمیت برای بسترسازی این اتفاقات به کدامین یک از این موارد به درستی عمل کرده که ما مثال بزنیم و بگیم بقیه بدنه هم بیاد به این سمت برود و از این موضوع بتونه استفاده بکنه برای اینکه ما یه مقدار راهمون کوتاه‌تر بشه، مسیرمون کوتاه‌تر بشه؟
خیلی نکات باریک و دقیقیه. من خوشحالم که آخر بحث به رگولیشن و بحث حکمرانی دادم رسیدیم. بسیار بحث جذاب و